بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در ملاقی اطراف شبهه محصوره بود و گفتیم بر اینکه دلیلی بر نجاست ملاقی نداریم، به جهت اینکه شبهه محصوره حکم عقلی است که العقل یحکم، به اینکه دو شیئی که معارض هستند با هم دیگه اینها اصل درشون تعارض میکنه و یتساقطان، العقل یحکم، به اینکه اجتناب کنید از طرفین، اجتناب میکنید از طرفین به حکم عقل. بنابراین ملاقی طرفین، احد طرفین علم اجمالی، ملاقی با نجس نیست، ملاقی با محکوم به حکم عقلی است. بنابراین دلیل بر نجاست ملاقی نخواهیم داشت. فيحكم عليه بالطهارة، إن قاعدة أولية بود. ولكن قال القائل كي ما بدو دليل از إن قاعدة خارج مشين. يكي روايات بود كي بحث روايات شد كون دلالت مكرد بر إن كي مثلا ملاقية نجس عرشبت كي نجس هستو و نبايستي كي اون را استفاده كرد، اینجا هم همین طور خواهد بود که گفتیم نه، روایت سردن و دلالتن از این جهت هر شبت که محروم. خب پس بنابراین یبقا این باز علا طهارته، یعنی ملاقی شبهه محصوره. قائل میگوید به وجه دومی ما تمسک میکنیم و هو علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم به این معناست که این ملاقی طرفین، احد طرفین با طرف دیگر در علم اجمالی، این دو با هم یک علم اجمالی دیگری تشکیل میدن و این علم اجمالی دوم موجب میشود از برای عرض کنم که تساقط عرض ملاقی به این کیفیت که گفتیم. فرض میکنیم دو تا اناع داریم، اناع شماره یک و اناع شماره دو. علم اجمالی داریم به نجاست احدهما، این علم اجمالی اول. بعد در کنار اون شماره یک شماره سه قرار میدیم که این ملاقات میکند با احد طرفین، این میشه و سومی. علم اجمالی دوم بین این سوم و دوم قرار میگیره، یعنی این ملاقی احد الطرفین با طرف دیگر علم اجمالی، یعنی با دوم، سومی با دومی، یک علم اجمالی در اینجا تشکیل میشه. این علم اجمالی دوم سبب میشه بر اینکه ما قائل بشیم به نجاست ملاقی یا قائل بشیم به وجوب اجتناب از ملاقی. شیخ الاعظم این را جواب داد به اینکه این علم اجمالی دوم مرتبه اش متأخر است از علم اجمالی اول. چون متأخر است از علم اجمالی اول، ولذا شک در این شک مسببی است و شک در علم اجمالی اول شک سببی است و شک سببی حاکم است بر شک مسببی. چون بر شک مسببی حاکم هست، بنابراین این اثری نخواهد داشت و اون با هم دیگه معارضه میکند در شک سببی و به واسطه معارضه طرفین تساقط میکنند، یبقا ملاقی شبهه محصوره بلا معارض. چون در رتبه متأخر هست برای جرایان پیدا نمیکند اصل در او. اصل در رتبه متقدم یعنی طرفین یک و دو جاری میشه، این تنها میماله. اونها با هم معارضه میکنن، تساقط میکنن. دو تا اصل وقتی تساقط کرد، این سومی طرف معارضه نداره. وقتی طرف معارضه نداره، فیجری فیه الاصل بلا معارض. این تمام کلام فی متقدم. الا انه در اینجا شبهه‌ای عرض کنم از مرحوم سید حیدر قدس الله نفسه وارد شده که این شبهه را بررسی بکنیم ببینیم ایشون در اینجا چه نظر میده. پس این الان تنهاست. فعلا اون چرا که دست داریم ملاقی شبهه محصوره بنابر رأی شیخ الاعظم تنهاست و اصل براءت در او جاری میشه. این اگر به این حال بمانه، اگر این به این حال بمانه، خب الامر کما قاله شیخ الاعظم و اون اینکه اصل براءت در او جاری خواهد شد و مانعی نداره. و اما اگر اصل معارضی پیدا بکنه و این هم تساقط پیدا بکنه، بنابراین تمام میشه مطلب و در اینجا باز ملاقی شبهه محصوره عرض شود به حضورتون که مورد معارضه قرار میگیره و تساقط میکنه. ولا یجب ولا یجوز ارتکابه، اگر معارضی پیدا بکنه. مقدمتا برای این توضیح مطلب این که عرض شود شیء نجس دو حکم بر اون مترتب میشه. یک حکم این که حل این که عرض شود که النجس شیئی را که شک دارم در نجاستش آیا این نجس یا نه، پاسخ این سوال و این شک قاعده طهارت. قاعده طهارت پاسخ میدهد به احتمال نجاست. ثم شیئی که نجسه حرام از خوردن او. اینجا یه قاعده دیگری لازمه که پاسخ این سوال بده، هل هذا حرامون او لیست به حرام، آیا حرام هست یا حرام نیست. خب این یک جوابی میخواد، این اصالت الحل جواب این رو باید بده. اگر چنون چه کل ما شکت فی این که شیئی حلال یا حرامه، خب خوندیم در اصول به این که قاعده حل جواب میده. پس ما دو پاسخگو داریم در اینجا، یک پاسخگو برای احتمال نجاست و هو قاعده طهارت، یک پاسخگو برای احتمال حرمت و هو قاعده حلیت. این دو تا قاعده در اینجا عمل میکنه در عرض هم. اون چرا که از مفاد نقلی را که شده از عبارت مرحوم ارشد که بزرگوار سید حیدر، این است که این دو تا با هم دیگه معارضه میکنه. یعنی اون احتمال نجاست که قاعده طهارت در او جاری میشه با احتمال حلی حرمت که قاعده حل در او جاری میشه، هذان یتعارضان فاذا تعارضا تساقطا فاذا تساقطا لا يجوز التصرف در ملاقی. ببینیم حالا عبارت همینه. بعد از آنی که فرمایش مرحوم شیخ را استاد بیان کرد و قبول کرد و یتوجه الاشکال علی هذا الجواب، یعنی جوابی را که مرحوم شیخ به قائل به التزام داد به شبهة الحیدریه و تقریرها، انه کما ان جریان اصالت الطهاره فی الملاقی بالکسر فی طول جریان اصالت الطهاره فی الملاقا بالفتح. بله دیگه، اصالت الطهاره در ملاقی در طول اصالت الطهاره در ملاقات. ملاقای بالفتح نجس می کند ملاقی را، پس این از او می گیرد، او مقدم است بر این. اگر من دستم پاکه و این لیوان نجسه، دست می زنم به لیوان، دست من نجس میشه. فاعل مفعول اینجا کیه؟ او فاعله و دست من منفعل می شود به نجاست او، پس رتبه او طبعا مقدم است بر ملاقی. و ما چیزی که در اینجا داریم این ملاقی است که در دست درست کرده، که ببینیم این ملاقی محکوم به نجاست هست یا نه. خب و تقریرها انه کما ان جریان اصالت الطهاره فی الملاقی بالکسف فی طول جریان اصالت الطهاره فی الملاقا بالفتح کذلک جریان اصالت الحل فی الطرفین. اصالت الحل در طرفین، حالا طرفین علم اجمالی، فی طول جریان اصالت طهاره، این هم در طول اونه. اذ لو اجریت اصالت الطهاره و حکم به الطهاره لا تصل النوبه الى جریان اصالت الحل. چرا؟ فتکون اصالت الطهاره فی الملاقی بالکسف و اصالت الحل فی الطرف الاخر فی مرتبه واحده. تا اینجاش درست. لکون کلیهما مسببا فإنا نعلم إجمالا بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين بأن هذا الملاقي بالكاسر إن نجس أو أن طرف الآخر حرام. يقول ما هي علم إجمالي فيدا بكني بعد ذلك أصالة الحل وما إنجا جاري كردين معارضه می شود بین اصالت الحل در ملاقی و اصالت العمل، اصالت الطهاره در ملاقی و اصالت الحل در ملاقا، بین این دو معارضه خواهد شد. و اصالت الحل فی الطرف الاخر و یسقطان فیجب الاجتناب عن الملاقی. بنابراین این دو چون معارضه می کنند، عرض کنم که به واسطه معارضه ما باید اجتناب کنیم از ملاقی، خلافاً به اون چرا که شیخ الاعظم فرمود که اجتناب از ملاقی لازم نیست. این بیانی است که از ایشون شده. حالا که نفهمیدیم ما این چه جور معارضه است، برای چی این معارضه بشه بین اصالت الطهاره و اصالت الحل، هر دو در مرتبه واحده هستند، متأخرن از اصالت الطهاره، عرشبت در متلاقیه، این دو در عرض هم دیگه هستن. ولذا سید استاد جوابی نمیده از این بیان سید سعد و فقط میگه اون چرا که ما میگوییم فستمع، راه مطلب چیزی دیگریست، فروعی را عنوان میکنه که در اون صحبت میکنیم. علا کل تقدیر فرمایش سید حیدر به این منتهی شد که اصالت الطهاره در ملاقی معارضه می کند با اصالت الحل. اگر اصالت الطهارت تنها باشه بله الحق کما افاده شیخ الانصاری، چون تنهاست و اون دو با هم معارضه می کنند در از شماره یک و دو و نوبت به این نمی رسه، یعنی این بدون معارض خواهد بود. و اما اگر این بنا شد، خلاصه فرمایش مرحوم صدر اینجور داره نقل می شه که اصالت الطهاره معارضه میکنه با اصالت الحل، این برای ما هنوز واضح نیست چرا معارضه کنه با او. هر دو در عرض همدیگر هستن، یعنی در طول همدیگر هستن نسبت به علم اجمالی اولی. علم اجمالی اولی عرض کردیم دو تا اله از شماره یک و دو، این دو تا با همدیگه معارضه میکنن، اصول در این تساقط میکنن. ملاقی شماره سه، ملاقی در اینجا اصالت الطهاره درش میاد، اگر معارضه بکنه با اصالت الحل. چه معارضه با اصالت الحل داره؟ اصالت الحل با این همراهه، نه اینکه با این معارضه بکنه تا این تساقط کنه. على كل تقدير. ولذا ایشون میفرماد که و صحیح فی الاستدلال ان یقال، صحیح در استدلال بر رد فرمایش شیخ، یعنی شیخ الاعظم که بالاخره فرمایش بزرگوار منتهی شد به اینکه ملاقی شبهه محصوره، یحکم به او به اصالت الطهاره. چرا؟ برای خاطر اینکه در مرتبه قبل، در مرتبه جلو، شماره یک و دو با هم معارضه میکنه و طرفین یسقطان، اذا سقطا این ملاقی یبقا بلا معارض، فاذا بقی بلا معارض اصالت الطهاره در اون جاریه. بنابراین ملاقی شبهه محصوره بنابر رأی ایشون یحکم علیه بالطهاره یا به اصالت البراءه، یعنی ارتکاب ملاقی شبهه محصوره جائزه. حالا سیدان استاد یک بیانی داره، فروعی رو در اینجا بیان میکنه که میگه ما ببینیم ما در فروعی را که محل ابتلا هست چجور بایستی که این صحبت را کرد. و صحیح فی الجواب، میخواد شیخ را جواب بده. عن الاستدلال المذکوری که شیخ فرموده، ان یقال ان تنجیز العلم الاجمالی منوط به بطلان ترجیح بلا مرجح. میگن بر این که ببینیم علم اجمالی به چه صورت منجز میشه، میگه به دو مقدمه. یک مقدمهش این که اصل در طرفین جانی میشه، معارضه میکنه با هم، هادا باداک، علم اجمالی دارم، احد الانائین نجس، قاعده طهارت در این، قاعده طهارت در او. علم اجمالی دارم حرام، قاعده حل در این، قاعده حل در او. این یکی. خب حالا در هر دو جاری میشه، در یکی جاری کن، میگه نمیشه. در کدوم جاری کنم؟ مقدمه دومه. در احدهما جاری بکنم، در دیگری جاری نشه، ترجیح بلا مرجحه. چون ترجیح بلا مرجحه، اون اولی که گفتیم در هر دو تساقط میکنه و این دومی که ترجیح بلا مرجحه، ینتج به این که اجتنب عن کلیهما، نه این لیوان رو بخور و نه این را. این علم اجمالی نتیجهش اجتناب از هر دو هست. میگه ولیکن در بعضی از جا این مقدمه دوم خرابه، این مقدمه دوم خرابه. حالا این تعبیر بنده است، این مقدمه دوم در اونجا نیست، راه در اونجا بازه. اگر این مقدمه دوم در احد طرفین جاری نشد، در اون طرف دیگه ما آزادیم، اصل جاری میکنیم. چون اگر این احد طرفین مشکلی نداشت جریان اصل در او، یعنی ما می توانیم این احد طرفین را مرتکب بشیم، خب اون تنها میمونه دیگه، اون طرف دیگه معارض نداره. وقتی معارض نداشت، اون را ما میتونیم اصل درش جاری بکنیم، خلافا لما افاده شیخ الهلال انصاری. و صحیح فی الجواب، این کلمه جواب که به کار میره یعنی جواب شیخ. ان يقال ان تنجيز العلم الاجمالي منوط ببطلان ترجيح بلا مرجح، فانه بعد العلم الاجمالي لا يمكن جريان الاصل في جميع الاطراف للزوم المخالفه القطعيه، اگر در هر دو اصل جاری کنم مخالفت قطعی است، ولا في بعضها، در یکی اونم نمیشه، للزوم ترجیح بلا مرجح. پس به دو مقدمه با هم که زمیمه شد واجب است که اجتناب کنیم. فسق بله بلا مرجح، فتسقط الاصول و یتنجس المکلف لا محاله، بله و یتنجس التکلیف لا محاله، و علیه فلو لم یکن یجر الاصل فی بعض الاطراف فی نفسه لجهت من الجهات فلا مانع من جریان الاصل طرف الاخر. اگر به جهتی از جهاد در احد طرفین مانعی نبود که جریان از پیدا کنه فلا یکون العلم الاجمالی منجزا منها. ما لو علمنا اجمالا بوقوع النجاسه فی احد الانائین مثلا. اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم در یکی از این دو انا نجسی افتاده درش، این انا دست راستی قطره نجس افتاده، بعد علم اجمالی پیدا میکنیم به یک نجاست دومی که در این افتاده یا در اون انا دیگه، اینجا علم اجمالی منحله. تکرار بکنم، علم دارم به این که این نجسه، این آب نجسه، خب این برش کن، بعد قطره دمی یا شیء دیگر نجسی یقع مرددن بین این که در این افتاد یا در اون آب پاکی که اون طرف بود، اینجا علم اجمالی مرجز نیست. چرا؟ ترجیح بلا مرجح در اینجا نیست، مرجحه. یعنی من این رو در اینجا دیگه نمیتونم بگم برای این که یجوز و ارتکاب این، قطعا این لا یجوز و ارتکاب این، به جهت این که این از اول نجس بوده و اون قطره نجس در این اثری نداره، پس در اون دومی جایز میشه ارتکاب. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح نیست، ترجیح ملل مرجحه. چیه مرجحش؟ مرجحش اینه که اصل بلا معارض. چرا اصل بلا معارض؟ به جد هادان علم دارم تفصیلا به انهو نجسون. دو مقدمه ای که از برای تنجیز تام علم اجمالی گفتیم، یک مقدمش خرابه و هون این که ترجیح بلا مرجح جائز نیست. اینجا ترجیح بلا مرجح نیست، ترجیح معل مرجحه. یعنی این را ما نجس میدونیم علا کل تقدیر، بنابراین اون رو ترجیح میدیم معل مرجح و هم هاد المعلوم. منها انه لو علمنا اجمالا بوقوع النجاسه في احد المائعين مثلا وكان احدهما المعين محكوما بالنجاسه. این فرق بله. لاجل استصحاب النجاسه مثلا. بل این فرق اول استصحاب النجاسه بود. استصحاب النجاسة مثلا قبل العلم الإجمالي فلا يجري فيها أصالة الطهارة بنفسها. ها ما قفتیم این نجس واقعا نه، میگه استصحاب النجاسة هم همینطوره. اگر در این الا استصحاب النجاسة میاد، قبلا نجس بود الان نمیدونم نجس یا نه، استصحاب میکنم النجاسة را، استصحاب النجاسة میگه هادا نجسون، اون قطره ای که واقع میشه مردد بین این و اون هست مرجز نخواهد بود. فلا تجری فیها اصالت الطهاره بنفسها، در این الا که یکون معارضتن به جریانها فی الطرف الاخر، فتجری اصالت الطهاره فی الطرف الاخر بلا معارض. و به عبارت اخرى لا یکون العلم الاجمالی المذکور علما بالتکلیف الفعلی. علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست على كل تقدیر، بل ليس الا احتمال التکلیف في الطرف الاخر فيجلي الاصل النافي بلا معارض. این فرع اول تا بقیه فروعشون ان شاء الله بعد